فصل دو یک. کوکب انگار می دانست که شوهرش رفته نیست، به همین خاطر شبها بیتاب بود و خوابش نمی برد. بیتابی هایش علت داشت. آخر چگونه می توانست یک طفل شیرخواره و شش دختر پسر قد و نیم قد را بدون پدر سرپرستی کند؟ شاید دلیل 8 ماه به دنیا آمدن آخرین فرزندش نیمی به خاطر همین دلواپسی و نیمی دیگر به خاطر کار سخت خرمنکوبی بود. درون تنها اتاق آلونک 9 نفر زیر 2 لحاف کنه کنار هم دراز کشیده بودند. قاسم شیرخواره کنار مادرش در انتهای اتاق، حلیمه، سلیمه، تیمور، جواد، هوشنگ و فریدون در ابتدای اتاق، یعنی آنجا که 2 لنگه چوبی در باز می شد و پدر مسلول خانواده که حالش بسیار وخیم بود و به شدت خون استفراغ می گرد کنار زنش. کوکب غمگین و دلسوزانه پرسید: چی از مشتی؟ درد داری؟ فرنی می خواهی برای درست کنم؟ نه، کارم از این کارها گذشته. بیا. آمدم. چه میخوایی مشتی؟ دستت را بده به من کوکب. ها، اینم دستم. اینجوری درد سینه‌ات کمتر میشود مشتی؟ کار من دیگر تمام است کوکب. بیهوده فکرهای بد نکن مشتی. تو که عمری نکرده ای. آنهایی که 2 برابر تو عمر کردن هنوز دارن صحیح و سالم را میروند و به زندگیشان مشغولند. نه زن، این هزیان ها را بگذار کنار. ببین چی میگویم. بچه ها کجا هستن؟ مگر نمیتوانی ببینشان مشتی؟ همه خوابن. فریدون و سلیمه کجا هستن؟ اینجا. خروپفشان را نمیشنوی؟ آخیش، حلیمه پایش از لحاف بیرون آمده. دخترم سردش میشود. این فریدون کله خر همیشه تمام لحاف را دور خودش می پیچد. عیبی ندارد، عیبی ندارد. به همین زودی یکی از جمعیت خانه کم می شود. آن موقع لحاف به همه می رسد. خدا نکند مشتی، این حرفهای تو هزیان است، نه حرفهای من. دیروز همه چیز را بهش گفتم. چی چیزی را؟ به کی؟ به حلیمه. چی گفتی مشتی؟ گفتم که آن خواهر و برادر دوقلویش که خدا نخواست زنده بمانند درست به شکل او و قاسم بودند. مشتی، اینجور هزیانها را چرا برای بچه تعریف میکنی آخر؟ به حلیمه گفتم همیشه یک زن سفید پوش به خوابم میآید که به شکل او هست. گفتم که حتم دارم مادر خدا میآورزم باشد. تو واقعا مادرت را هرگز ندیدی مشتی؟ یادم نمی آید. خیلی کوچک بودم. صورت و چشمایش فقط در ذهن من است. گریه می کرد. همین چند شب پیش خوابش را دیدم. باز هم داشت گریه می کرد. دستم را گرفت. گفت بیا برویم. تو جایت اینجا نیست. پرسیدم تو کی هستی؟ گفت حالا دیگر مادرت را هم نمی شناسی؟ گریه هم گرفت. خیلی گریه کردم. هرگز اینقدر با لذت گریه نکرده بودم. گفتم چرا من رو به امان خدا ول کردی؟ او هم گریه اش گرفت. گفت بیا برویم خانه تا همه چیز را برای تعریف بکنم. گفتم زن و بچه هایم را چه کار کنم؟ تو همینجا بمان. یک حقه بسد. فقط صدایش را شنیدم که می گفت دوباره می آیم. به علیمه و سلیمه بگو که آنها را بیشتر از نوه های دیگرم دوست دارم، چون به شکل خود من هستند. زن در حالی که بسم الله الرحمن الرحیم می گفت از جایش بلند شد. مشتی برنج برداشت و آن را دور سر قاسم و حلیمه و شوهرش گردان. زیر لب وحشت زده بلا دور، غذا دور، قدر دور زمزمه کرد و بعد رو به شوهرش گفت دست مرده کوتاه است مشتی، خیرات می خواهد. قبلا بایستی برای مادر خدا بیامرزد خیرات می کردیم. یعنی تو فکر می کنی مادرم مرده؟ آره مشتی، مگر نگفتی که با لباس سفید به خوابت آمد؟ ها سفید سفید. خدا بیامرز کفن پوشیده بود. خب خدا بیامرز کفن پوشیده بود. خب این بار سائل آمد برایش خیرات میکنه. وای خاک عالم بر سر، مادرت میخواست تو و قاسم و حلیمه را یک جایی با خودش ببرد به خانه قبر. نه زن اینجوری هزیان نگو. همه این حرفا را برای حلیمه گفتی؟ آره به او گفتم که اگر روزی قاسم سراغم را گرفت به او بگوید که رفتم به طبقه هفتم آسمان پیش خدا تا از ارباب و امنیه و آدمهای ظالم شکایت بکنم. این مریضی گمانم عقل را از سرت پرانده مشدی. زن از بیپناهی و هرمان گریهش گرفت. مرد که به دشواری نفس میکشید گفت گریه نکن زن، من را ببخش، هر چی بدی دیدی حلالم کن، دیگر رفتنی شدم. خدا تو را ببخشد مشتی، دیگر این همه از مردن حرف نزن تو را ب... دیگر این همه از مردن حرف نزن تو را به خدا. نفسم به سختی با پایین بالا می رود. کاش پایتخت نزدیک بود. میگویند شاه آنجا یک بیمارستان هزار تخت خوابی درست کرده که حتی هر مرده ای هم برود آنجا زنده برمیگردد. خب فردا برویم آنجا تا که زود خوب بشوی. تو شوخیت گرفته زن، مگر نمیدانی پایتخت کجاست؟ هر کجاست مشتی، از یلاغ که دورتر نیست، خیلی دورتر است. داری کفرم را در میآوری؟ چرا گریه میکنی تا آخر؟ نه مشتی گریه نمیکنم. کوکب، ها مشتی، جان تو، جان بچه هایم، از آنها خوب نگهداری کن. خودت انشالله خوب میشوی و بالای سرشان وامیستی مشتی. کوکب، دستم را فشار بده. کوکب دست شوهرش را در دست گرفت و جوری که انگار با او در حال سلام و احوال پرسیست لبخندی بر لب آورد و سعی کرد با شوخی موضوع غم‌انگیز مرگ را تغییر دهد. ها یالله یالله اینجوری خوب است؟ مرد که همچنان به سختی نفس میکشید گفت قسم بخور. برای چی مشتی؟ قسم بخور که بچه هایم را تنها نگذاری و بعد از مردنم شوهر نکنی. ناپدری بچه ها را اسیر و دربدر میکند. یادت هست آن شب به من چه قول داده بودی؟ کدام شب مشتی؟ همان شب که با کرند خدا بیامرز فرار کردیم، یادت نیست؟ چطور می شود شبی که تو به خاطر من چلاخ شدی یادم نباشد مشتی؟ ها پس قولت یادت هست؟ خاطر جمع باش مشتی، مرگ یک دفعه، مرد هم یک دفعه. قاسم کجاست؟ خواب است مشتی، چه کارش داری؟ هیچی، نمی دانم بچه هایم چرا همه خوابیدن. دلم میخواهد همه بیدار بودند و سر و صدا میکردند. دمدمای خروس خان است مشتی، چه کار کنن؟ خب باید بخوابن. آی روزگار بی وفا، روزگار بی وفا. یک کاری برایم میکنی کوکب؟ چه کاری مشتی؟ قاسم وقتی بزرگ شد هر جوری شد او را بفرست به آبادی همسایه، برود مدرسه، سواد یاد بگیرد. لگن لگن. کوکب لگن مسیحی را که شبها بالای سر شوهرش میگذاشت جلوه او گرفت. مرد دهانش را به طرف لگن برد و دوباره مدتی درون آن خون استفراغ کرد. وقتی کمی آرام شد در حالی که به سختی نفس میکشید گفت بگیر بخواب کوکب، دیگر با تو کاری ندارم. خوابم نمیبرد مشتی، تو حالت خیلی بد است. حالم خوب است کوکب، فقط بد جوری خوابم می آید. اگر خوابیدم و خوابم خیلی سنگین بود دادقال نکن. خب باشه بخواب. کوکب، ها مشتی جانم، سینه ام را بخارا. علی پانزدقرانی خانی اربابی معاشر، میراب مزارع آبادی پیلکن، شوهر کوکب و پدر 7 فرزند خردسال، بعد از سالها کار و تلاش و دربدری، حالا برای اولین بار به خوابی عمیق فرو رفته بود و با کرند و مادرش گفتگو میکرد. هنگام این گفتگوی خوابگون، زنش گاه عرق از پیشانی او میزدود و گاه سینه پردردش را به نوازش میگرفت. همراه با این نوازش، قطرات عشق از گونه های زن بی امان فرو می غلطید و زیر گلوگاهش ناپدید می شد. بدن میراب علی اندگندک رو به سردی گرایید. زن با سرد شدن سینه او وحشت‌زده پرسید: مشتی، مشتی، خوابیدی؟ اما از او جوابی نشنید. پس در حالی که سعی می کرد به عهدش وفادار بماند و شویش را با شیونش نیازارد، زیر لب جریان نالید: نمیر مشتی، تو را به خدا نمیر، بدون تو با بچه ها چه کار کنم؟ صبح سرد و بارانزا و غمانگیز پاییزی، خواب‌آلود دهان گشوده بود و با تند بادهایش خمیازه میکشید. روشنایی ضعیفی از شیشه پنجره کوچک و خرد دایره شکل نصب شده در دیوار کاگری آلونک روستایی پاکشان به درون اتاق میتابید. تو گویی یتیمی و بیپدری کودکان بیوه بانوی جوان را بدین سان جار میکشید. طفلان همه اما همچنان بیخبر در خواب بودند. پیلکن توفانزا غلغل میکرد و امواج خزر پی در پی به هم می پیوستند و بر ساحل شلاق می زدند. وقتی که روز به تمامی چهره گشود، جماعتی سوگوار تابوتکشان به سوی گورستان راه سپردند. صدای محزونشان در سراسر قریه پیچید: لال نمیری، صلوات فرست. فصل 3. 1. روزها و ماها و سالها اگرچه سخت اما بسیار سریع سپری شده بودند. از آن همه صفا و طراوت دختر گالش که شبی با شویش به آبادی حاشیه پیلکن پناه آورده بود، اینک به جز خال سیاه روی گونه‌اش دیگر نشانی به چشم نمی‌خورد. جواد، یکی از پسرانش، چند سال بعد از مرگ پدر به درد او مبتلا شده و به 4 خواهر و برادر در خاک افتاده دیگرش پیوسته بود. بقیه بچه ها دیگر بزرگ شده بودند. قاسم 10 سال داشت. صبحا کله سر از خواب بر می خواست، لقمنانی به دهان می گرفت، پلاستیک محتوی کتاب و نوشت افسارش را بر می داشت و به همراه 3 نفر از پسران ولایت به آبادی مجاور می رفت تا در کلاس درس حاضر شود. چندی بود که سرور و شادمانی در دل مردم پیلکن می جوشید. همه به آن چشم دوخته بودند که شاه با انقلاب سفید و اصلاحات ارضیش آنها را مالک زمینی که سالها رویش کشت می کردند بکند. کوکب از وضع مالکیت چندان سر در نمی آورد. آن وقتا که با مرحوم شوهرش تازه به پیلکند آمده بود، با کاری توان فرسا 1 هکتار از صحرایی دور افتاده و پرت را آباد کرده و روی آن به کشاورزی پرداخته بودند. اما همین که محصول برنج دروغ شده بود، شوهرش را به خانه کتخدا خوانده بودند. آنجا مردی به نام ارباب زیایی از شوهرش با خوشرویی پرسیده بود: ها گالش، چقدر زمین آباد کردی؟ شوهر کوکب که در بین گیل مردها تنها کسی بود که از نواحی کوهستانی می آمد و به این دلیل او را گالش می خواندند، منظور ارباب را نفهمید. بیان که چیزی بگوید، با نگاهی پرسان به کتخدا خیره شده بود. کتخدا رو میرزای همراه ارباب گفته بود: 1 جریب میرزا، برای علی گالش بنویس 1 جریب. ارباب با تعجب و ناباوری سر تا پای مرد جوان را ورانداز کرد و تشویق کنان گفته بود: عجب زور و بازویی، بنازم کت خدا. از این به بعد میراب آبادی این گالش است. انشاءالله تا سال دیگر یک جریب دیگر هم آباد می کند. از آن روز به بعد هر سال نیمه از محصول برنج همراه با مرغ و اردک و روغن و حبوبات می بایست برای ارباب به خانه کتخدا برده می شد. این رسمی بود که همه اهالی به جز کتخدا و چند خرده مالک دیگر مجبور به انجامش بودند. زندگی در این آبادی برای کوکب با زندگی قبلی او نزد خانواده‌اش در یلاغ از زمین تا آسمان فرق داشت. مردمان کوهستان جو و ذرت و گندم می کاشتند. در هر خانه گله گوسفند بود. اما اینجا تنها برنج کشت می شد و در طویله بعضی از مردم فقط گاو و اسب به چشم می خورد. آنجا به جز مباشر همه یک دل و مهربان و رئوف بودند. اینجا مردم همه غریب، حسود و کینجو به نظر می رسیدند. در اولین سالها شوهرش چندین بار با بعضی از اهالی دعوایش شده بود. عاملین این دعواها و زد و خوردها عموماً کتخدا و دهبان و ایلوتبارشان بودند. آنها خودشان مستقیم وارد معرکه نمی شدند، بلکه میراب را به میدان می فرستادند. علت درگیری‌ها چندان هم ساده نبود. هنگام بیابی و خشکسالی هر کس سعی داشت تا از اندک آب نر زمینش را آبیاری کند. قبیترهای قریه خود را دارای حقوقی ویژه می پنداشتند و به این ترتیب درگیری و بیعدالتی بین رعیتها و خرد مالکان دامن می گستد. چسرها و دستها که در این میانه برای قطره آب شکسته نمی شد. هنوز چند ماهی از مرگ شوهرش نمی گذشت که تلاش مردان خرد مالک برای به چنگ آوردن زن گالش از همه سو آغاز شد. ابتدا به وسیله زنان همسایه برایش پیغام می فرستادن که گناه است زنی به جوانی و زیبایی او با یتیمهایش تنها زندگی کند. وقتی با جواب رد او مواجه می شدن، آن وقت هر جا که او را می دیدن مستقیم به او می گفتن که مایلن صیغه اش کنند و سرپرستی بچه هایش را به عهده بگیرند. جواب بیوه جوان همیشه با تندخویی و فحش و ناسزا به خواستگارانش همراه بود. تابستان وقتی فرا می رسید آذوقه تمام می شد. کوکب مجبور بود از خرد مالکان و نزولخواران قریه آذوقه قرض کند. در چنین مواقعی آنها تلاش می کردند تا هرچه بیشتر مغروزش کنند، شاید که به این وسیله بتوانند او را به تصاحب خود درآورند. کوکب وقتی از عهده پرداخت قرضش بر نمی آمد مجبور می شد قسمتی از زمینش را گروه بگذارد یا بفروشد تا به عهدی که با شوهرش بسته بود وفادار بماند. رفته رفته او در پیلکند به شیرزنی قابل تحسین تبدیل شد. زنها و پیرمردها او را به دیده احترام می نگریستند، چرا که چند بار به صورت مردانی که دنبالش می رفتند یا به او پیشنهاد سیغی می کردن سیلی زده و با داس تهدیدشون کرده بود. با بزرگ شدن دخترهایش این گونه مشکلات کوکب سرسام آور زیاد شد. مردان جوان قریه سر چهار راه و جادو اطراف خانه او کشیک می کشیدن تا دختران زیبا و بیدفاع گالش را غافلگیر کنند. وحشیانه پستانهای جوانشان را در چنگ بفشرن و با شیون و فریاد اعتراض آنها از آنجا دور شوند. مادر جوان احساس میکرد که انگار تمام دنیا با او سر جنگ دارد. همه جا سایه متجاوز مرد در تعقیبش بود و به هراسش میانداخت. کی بود این مرد؟ چگونه موجودی بود او؟ از جان او و دختران یتیمش چه میخواست این درند خوی همه جا حاضر و همیشه مزاحم؟ نمیدانست. اما میدانست پدرش مردی و موجودی دیگر بود. شوی ناکامش نیست. کوکب دیگر حتی لحظه‌ای نیز نمی توانست از دخترانش غافل شود. شبها دو قبض تفنگ یادگاری شوهرش را در دسترس قرار میداد، با شنیدن کوچکترین صدای مشکوکی در اطراف خانه تفنگی را شلیک می کرد، تفنگ دیگر را به دست می گرفت، با صدایی بلند از بچه هایش می خواست تا اولی را دوباره آماده شلیک کنند، و خود خشمین به سایه نامرئی متجاوز دشنام می داد و او را به آشکار شدن و نبرد می طلبید. کم کم کمتر مردی جرأت می کرد از جاده مجاور خانه گالش ها بگذرد. با این وجود مادر دخترش سلیمه را به اولین خواستگارش داد. هنوز کار عروسی او انجام نگرفته بود که مجبور شد دختر 13 سالش را نیز به نامزدی اجباری درآورد. حلیمه زودتر از خواهرش رشد کرده بود و علی‌رغم چند سال تفاوت سنی قامتش از او نیز درشت‌تر به نظر می رسید. علاوه بر این نشان و خال زیبای صورت مادر را نیز بر چهره داشت و این به زیبایی و جذابیتش دوچندان می افزود. نادر پسر حاج ولی رئیس خانه انصاف به شیوه بیمارگونه ای خاطرخواه حلیمه شده بود. همیشه در حوالی خانه گالش ها مجنونوار سرک می کشید. با هر کس که به حلیمه نظر می انداخت به ستیز بر می خواست و به پدرش پیغام داده بود که دختر گالش را برایش خواستگاری کند. حاج ولی که بعد از اصلاحات ارضی به ریاست خانه انصاف ده رسیده و متمول شده بود، وصلت با خانواده فقیر گالش ها را برای خود کس شأن می دانست. به همین دلیل به خواست پسرش اعتنایی نکرد. کوکب اگرچه دلش می خواست هرچه زودتر این یکی دختر خود را هم به خانه شوهر بفرستد، ولی او را هنوز نابالغ می پنداشت. زیرا که حلیمه با برادر کوچکش قاسم همواره به بازی های کودکانه مشغول بود، جوری که آدم باورش می شد که انگار همین سال پیش شیر پستان مادر را از او گرفتند. روزی قاسم که به همراه خواهرش کنار جاده مشغول بازی بود، فریاد کنان به سوی خانه دوید و خبر آورد که نادر پسر حاج ولی حلیمه را گرفته و به زور دارد با خود می برد. دنیا در برابر دیدگان مادر سیاه شد. در حالی که نعره می کشید به سوی جاده دوید. پسر حاج ولی هنوز نتوانسته بود حلیمه را که با چنگ و دندان با او می جنگید مهار کند. با این همه او را کشان کشان به طرف موتورسیکلت خود می برد. بیدرنگ موشهای قوی زن بر سر و جان نادر فرو بارید. حلیمه دستش را گاز گرفت. قاسم چوبی را که در دست داشت در شکمش فرو برد. تیمور با داسی در دست از باغ به طرفش هجوم آورد. در این شلوغی همسایه ها سر رسیدند و جوانک عاشق مجروح را از دست خشمگین گالش ها نجات دادند. بعد از آن بدنامی برای حلیمه باقی ماند. در سراسر ده شایع شد که نادر به او دست داده و خواست او را با خود ببرد و دامنش را لکدار کند. نادر نیز جنون را لگامی دیگر زد. دشنه‌ای به کمر خود بست و بیش از پیش در حوالی خانه گالش ها پلکید و برای آنها پیغام داد که با کسی قصد دعوا ندارد، بلکه فقط حلیمه را می خواهد. اما اگر دوباره کسی به او حمله کند با دشنه شکمش را سفره خواهد کرد. کوکب برای جلوگیری از هر گونه پیش آمد ناگواری نزد کت خدا رفت و از او خواست تا با حاج ولی صحبت کند و از او بخواهد جلوی پسرش را بگیرد، وگرنه روزی مجبور خواهد شد با یکی از تفنگهایش نادر را از پای درآورد. حاج ولی با مشاهده دیوانگی پسر عاشق خود و وحشیگری زن گالش، سلا را در این دید که ریش سفیدهای محل را برای خواستگاری به خانه گالش ها بفرستد. کوکب برای جلوگیری از آبروریزی بیشتر به این وصلت تن داد. قرار شد بعد از عروسی سلیمه مقدمات ازدواج نادر و حلیمه نیز فراهم آید.